بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در شرایط سارق بود. تا به حال 6 شرط رو شرط ششم رو عرض کردیم. این است که از حرز چیزی رو خارج کنیم. این است که از حرز چیزی رو خارج کنیم. این بحث شرط ششم تمام شد. بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده عرض کنم بریم سراغ شرط هفتم. امر اول این است که اگر کسی وارد حرز بشه و آماده کند متاعی رو برای دزدیدن، قبل از آنی که موفق بشود به اخراجهی من الهرز دستگیر بشه، از دیوار خانه مردم آمده بالا و وارد اتاقها شده، جمع و جور کرده، آماده بسته‌بندی برای حرکت، صاحب خانه یا مامورینی رسیدن و او رو دستگیر کردن، این شخص مشمول حد سارق نیست. چرا؟ چون اخراج از حرز نکرده دیگه، هنوز چیزی رو بیرون نبرده. علل قاعده مشمول حد سارق نیست، چون شرط ششم در او منتفی است. احادیثی هم در این زمینه داریم که ما وارد این بحث نمیشیم، برای اینکه در تحریر الوسیله در مسئله هفتم از لواحق مفصل میاد. مسئله هفتم از لواحق حد سرقت، در اونجا این بحث مشروحاً میاد، بنابراین وارد این بحث و احادیث و جزئیاتش نمیشه. بله، اگر بیرون دستگیر بشه، نه بیرون دستگیر بشه سارق است و اخذ، بله اخرج من الهرز، تمام سارقینی که دستگیر میشن در بیرون همه اینا حد سارق برشون جاری میشه. داستان صفوان ابن امیه همین بود دیگه، بیرون گرفتنش دیگه. و همچنین این دنبال امر اوله، همچنین اگر وارد خانه شد یه چیزهای قیمتی رو بلعید، نگین انگشتر گران قیمتی هست، این رو مثل یه حب دارویی با یه لیوان آب فرو برد، آیا این وقتی بیرون میره این حکم اخراج از حرز هست نیست؟ مصداق ائتلافه، مصداق اخراجه. فرق است بین اونجایی که به امید اینکه این رو بیرون ببرد از خودش و دفع بشود و اون رو برداره، یا نه این امید رو نداشت. اینا بحث هایی است که در مسئله هشتم لواحق میاد. در مسئله هشتم لواحق بحثی داریم، لو ابتلع شیئا فی الحرز فخرج، آیا این اخراج من الحرز هست یا نیست؟ ما میگیم هست، ولی بحثش اونجا میاد. بنابراین تذکر این دو نکته در امر اول، یکی مسئله اخذ سارق در حرز قبل از آنی که اخراج کنه، و دیگر مسئله ابتلاع و بلعیدن چیزی گران قیمت در حرز و بعد بیرون آمدن، اینا مسائلی است خیال نکنید از قلم افتاد. ما چون مطابق تحریر الوسیله بحث میکنیم و بحثش در مسئله هفتم و هشتم از لواحق میاد، دیگه در اینجا سخنی دربارش نمیگیم، اشاره کردیم و گذشتیم. اما امر ثانی از دو امری که باقی مونده در زید شرط ششم، این است: لو شککنا در این که آیا اخراج استناد دارد به مباشر یا سبب. پای سببی و مباشری در میانه، دست به دست هم دادند و چیزی را از حرز و محل امن و امان بیرون آوردند. شک کردیم که این فعل مسند به کدامه. مثال: اون جایی که به وسیله طفل ممیز چیزی رو بیرون بیاره، ما گفتیم که در اونجا هیچ کدام حد ندارن. حالا فرض کنی شک کردید، اینجا شک کردیم که آیا طفل ممیز فعل بهش اسناد داده می شود، این مباشریست که یسند و الیه الفعل، یا نه طفل ممیز غیر بالغ هم فعل بهش اسناد داده نمی شه، فعل اسناد به سبب داده می شه. اذا شککنا فی ان السرقه مستندتون الى السبب او الى المباشر، مصادیق مشکوکه داره. مثال دیگری میشه برش زد، اونجایی که اکراه اجباری در کاره، اما نمیدونیم اکراه اجبار به حدی هست که اسناد فعل به سبب داده بشه دون المباشر، یا اکراه اجبار در اون حد نبوده، نمیدونیم. شککنا، مثل این که شخص سبب مباشر تهدید کنه یا بیا این جنسی که 1,000,000 تومان ارزش داره از این خانه بیار تحویل خانه من بده، مجبوری و الا از خود 100 تومن میگیرم. آیا اینم جزء اجبار اکراه 100 تومن در مقابل 1,000,000 تومن محسوب میشه نمیشه؟ محل بحث اینا که ضرر یسیر هم اکراه، بعضی میگن، بعضی میگن نه ضرر یسیر اکراه نیست. اگر شک کردیم در این جاها که آیا فعل اسناد به سبب داره یا مباشر، بالاخره مصادیق مشکوکه گرفتار میشیم. طبعا حکم مصادیق مشکوکه رو هم واضح کنیم و بگذاریم. انصاف این است که در مصادیق مشکوکه براءت کلیه ماست، نه اینو میتوانیم حد درش جاری کنیم نه اون. اصل براءت اینه، اصلا براءت اونه. علم اجمالی هم در این ابواب کارگر نیست. ما نمیتونیم بگیم علم اجمالی داریم احتیاط کنیم دست هر دو رو قطع کنیم، که جایز نیست. قرعه بکشیم، قرعه مال اینجاها نیست. با قرعه تا به حال دست کسی رو قطع نکردن که ما با قرعه قطع کنیم. احتیاط هم دست هر دو رو قطع کنیم که معنی نداره در اینجا دست بیگناهی قطع بشه واسطه گناهکاری. از براءت احتیاج به استصحاب نداریم، شک داریم احتیاج به استصحاب نیست. چیزی که شکش کافی باشه برای اجرای اصل، معونه زائده که حالت سابقه باشد، بر خودمون هموار نمی کنیم. هر کجا حکم براءته نیازی به استصحاب نیست، چون شکش کافیه دیگه، حالت سابقه برای چی میخواد؟ پس اصالت البراءه هر دو رو تبعه میکنه. تا تعذیر هم هیچ کدام نداره، هیچ کدام تعذیر، هیچ کدام حد نمیشه. و بالاخره بیرون آمده، یه سارقی هم هست. مثل این هست که ما میدونیم یکی از این دو نفر سارق تو این محل، یکی از این ده نفر دزدن. ما نمیتونیم ده نفر تعذیر بکنیم، آخه بی گناهان برای چی تعذیر کنیم؟ تعذیر جایز نیست. بله، به علت اینکه ما نمیدانیم. ها میدانید وارد منزل شده، خب اون مقداری که میدانید نسبت به علم تفصیلی شما بیایید و تعذیر کنید. ما بحثی نداریم، مثلا به سرقت من میگم، به عنوان سارق نمیشود اینا رو تعذیر کرد هیچ کدام و نمیشود قطعیت کرد به عنوان سارق. اما مقدمات سرقت، وارد خانه این مسلم شده، چنین شده، چنان شده، خب اون مقدارهایش که قطعی است و مصداق گناه، هر گناهی رو میشود تعذیر کرد. به هر حال اصل براءت این یه دلیل، یه دلیل هم الحدود تدرا به شبهات، اون جداگانه است. اصالت البراء همه جاست، هم ابواب حدود، هم ابواب اموال، هم ابواب عبادات. براءت در همه ابواب جاری میشه، معاملات، عبادات، سیاست، همه. ولی الحدود تدرا به شبهات مخصوص باب حدوده، که ما در اینجا با الحدود تدرا به شبهات هم میتوانیم مسئله رو تمام کنیم. فبنان علی ذلک، در زمینه شک با دست نگه داریم، هیچ کدام از این دو را نمیشود قطعیت کرد. هیچ شک داریم، ما شک داریم کدام اقواس، اصلا فرض مسئله ما اونجاست که شک داریم اقواس سببه یا اقواس مباشره، نمیدونیم. شک کبیره، اما این کبیر آیا طوری میشه که اسناد فعل به صغیر داده نمیشه؟ اقواییت باید به حدی باشه، نه یه ذره قوت و ضعف. اقواییت در حدی باشه که این یکی فعل بهش اسناد داده بشه و اون یکی ابدا اسناد ندی. هیچ شبه محصوره در اینجاها براءت جاری می شود. جای احتیاط در شبهات محصوره مال عبادات، مال طهارت و نجاست، مال عبادت، مال حلال و حرام، نه مال قطعیت. در قطعیت که شبه محصوره و احتیاط جاری نمی شود. اینجا هم داره بین محصوره اینه، این حلال هست یا حرامه، اون حلال یا حرام، یا واجب قطعیت یا حرامه، اونم یا واجب یا حرامه. دوران هم بین وجوب حرمته، چنان نیست که اینجا ما بتوانیم احتیاط بکنیم. ازا دار الان بین الوجوب و حرمه احتیاطی نداره. خب هازا تمام الکلام، اجازه بدید شرط ششم رو تمام کنیم، به سلامتی بریم سراغ شرط هفتم. عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم، ان لا یکون السارق، سابقو میخونم، از سابق، ان لا یکون السارق والد المسروق منه، سارق والد مسروق منه نباش، پدر مسروق من نباش. اگر سارق پدر باشه نتیجه چی میشه؟ فلا یقطع الوالد لمال ولده، فلا یقطع الوالد لمال ولده. و یقطع الولد، اما نقطه مقابل، و یقطع الولد ان سرق من والده، اگر ولد از والد چیزی سرقت کنه احکام الهی درباره این سارق جاری می شود. و اما نسبت به والام ان سرقت من ولده ها، مادر اگر سرقت از ولد کنه، والاقربا این سرق بعضهم من بعض، اینا هم یقتل. عطف به ما قبلیه، یقتل ولد این سرق من مال والده، و ام یعنی یقتل ام این سرقت من ولده ها، و الاقربا یعنی یقتل اقربا این سرق بعضهم من بعض. نتیجه این شد تمام خیشاوندان قانون وجوب حد در بارشون جاری میشه، جز یه مورد تنهای استثناء داره و اون سرقت والد من مال ولده، تنها همین یه مورد استثنایی، نه ام استثنایی، نه امو، نه چه، نه چه، نه چه. حالا آیا این والد شامل می شود جد و جد جد و اب جد و اینها رو شامل میشه یا نمیشه؟ اون یه بحثی است که در ذیل مسئله انشاءالله مطرح خواهد شد. فعلا بحثمون بحث والده در مقابل ام، در مقابل سایر اقربا. زن و شوهر بله هیچ فرقی نمی کنه. اقربایی که اینجا میگیم اقربا نسبی سببی، هر دو رو شامل میشه، هیچ تفاوتی نمی کنه، احکام جاری میشه. بریم سراغ اقوال در مسئله، بعد سراغ ادله، ببینیم ادله تا کجا ما را یاری میکند. هر کجا شک کردیم سراغ ادله اصلیه بریم. و اما اقوال، این شرط از شرط هاییست که اجماعی است بین علمای شیعه. همه علمای شیعه در این مسئله اتفاق عقیده دارند. اهل سنت هم با ما هم صدا هستن، جز یه نفر، بقیه در مال پدر با ما هم صدا هست، مال پسر که پدر سرقت کنه. اما در شق دوم مسئله راجع به مادر و خویشاوندان که ما گفتیم واجب از قطع، اهل سنت از ما جدا هستن. اونا میگن اقربا هم قطع نمیشه، مادر هم قطع نمیشه، برادر هم قطع نمیشه. اونا تعمیم دادن و حکم رو شامل سایر اقربا هم یا همشون یا بعضشون دانستن. اجازه بدید دو تا مسئله از کتاب خلاف شیخ طوسی بخوانم که اقوال از این دو مسئله روشن میشود. مسئله 45 از کتاب و سرقه خلاف، مسئله 45 از کتاب و سرقه خلاف. اذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع علیه، پدر از مال فرزند بدزده حدی برش جاری نمیشه بلا خلافه. یعنی نه علمای شیعه نه علمای سنت هیچ کنام اختلافی ندارن الا داوود. داوود یکی از فقها اهل سنته که میگه پدر هم حد سارق در بارش جاری میشه. یه نفر از فقهای اهل سنت مخالفت کرده و الا در میان ما مخالفی نیست. و ان سرق الولد و من مال والده، اگر ولد از مال والده، او واحد منهما او واحد منهما او جده او جدته، اگر پسر از مال پدر و مادر، از مال من مال والده یعنی از مال هر دو، یا او واحد منهما یعنی فقط از مال پدر فقط از مال مادر، او جدهی یا پسر از مال جد، او جدتهی از مال جدش، و جده ما و همچنین جد اون دو به بالا، او اجدادهی من قبل امه، اینا جد پدری بود و اجداد پدری، اگر از مال جد مادری ببری، و این علاو تا هر اندازه بالا بره کان علیه القطع حد واجب میشه. پس پسر از مال پدر و مادر هر دو، از مال پدر، از مال مادر تنها، از مال جد، از مال جد مادری تا هر جا برسه احکام سارق برش جاری میشه. از سارق و سارقه فقط او شامل حالش میشه. دلیل اونا اجماع الفرقه، دلیل ما اجماع و ایزن الآیه والخبر ولم یفرقا. آیه کدام آیه رو میگه؟ از صادق و از صادقه. نسبت به شق اول مسئله یا شق دوم مسئله؟ نسبت به شق دوم. شق اول که میگفتیم قطع نمیشه والد، آیه مال شق دوم است که ولد اگر سرقت کنه از مال پدر، مادر، جد، اجداد یقطع. از آیه مال دومی معلومش. اولی فقط ایشون اجماع تمسک کرد، برای اولی اجماع، برای دومی الآیت و الخبر، آیات و اخباری که میگوید صادق و صادقه باید قطعیت بشن، حکم صادق و صادقه در اینجا جاری میشه. فقط یه دونه استثناء خورده بالاجماع. از عبارت شیخ طوسی استفاده میشه مسئله دلیلی جز اجماع نداره. ادعی هم عقیده شون این است که مسئله دلیلی جز اجماع نداره. ما میرسیم ببینیم مسئله غیر از اجماع دلیلی داره یا نه. معتقدیم مسئله غیر از اجماع دلیل دیگری هم داره. و اما مسئله 47، گفتیم دو مسئله از خلاف شیخو میخوانیم. مسئله 47، 45 خوندیم و اما مسئله 47. ازا سرقت الام، تا به حال راجع به مادر صحبت نکردیم. ازا سرقت الام مال ولدها وجب علیها القطع، مادر قطعیت میشه. و بهی قال داوود، همون داوودی که در پدر میگفت در مادرم گفته، ولی اهل سنت در اینجا با ما مخالفن، اونا میگن نه مادرم قطعیت نمیشه. و قال جمیع الفقها، جمیع الفقها اشاره به کیه؟ فقهای عامه است. و قال جمیع الفقها الا داوود، یعنی و قال جمیع الفقها لا قطع علیها، مادر قطعیت نمی کنی. دلیلنا الآیه والخبر، بازم عموم آیه از سارق و سارقه و همچنین اخباری که دلالت بر حد سرقت می کنه. و هما علا عمومهما، و هما علا عمومهما یعنی عموم اینها محفوظه، شامل حال همه میشه. ما میگیم قد داره دیگه. نه، از کردم قد شاملش میشه. عامه میگن لا قطع، و قال جمیع الفقها لا قطع علیها. فقها میگن، عامه میگن، اونا میگن لا قطع علیها، ما میگیم داره. دلیل ما آیه و خبر است. و هما علی عمومه، ما میگیم عموم داره آیه و خبر. شما چه دلیلی بر استثناء داری؟ جز استثناء میگی مادرم مثل پدره، مادرم قیاس بر پدر میکنیم. ما که اهل قیاس نیستیم، ما که اهل استحسان نیستیم. فلهذا ما عموم آیه رو میگیریم. اما عامه میگوین مادر قطع نمیشه، بلکه بستگان دیگر رو هم بعضی هاشون گفتن قطع نمیشه. خب این اقوال شیعه و اهل سنت رو فهمیدیم. یک کلامی هم از صاحب ریاض نقل کنیم. صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم صفحه 487 در اونجا با صراحت میگه این مسئله اجماعی است در میان ما، که اگر والد از مال ولد چیزی سرقت کنه قطع نمیشه. اجماعاً علی الظاهر المصرح بهی، بهی به چی؟ به اجماع. المصرح بهی فی کلام جماعت حد الاستفاضه، یعنی نقل اجماع مستفیضه. المصرح بهی فی کلام جماعت هستی به اجماع کردن، حد الاستفاضه به حد استفاضه هم میرسه نقل اجماع. بنابراین مسئله اجماعی هست. بعدش میره سراغ ولد و سراغ اوم، میگه در اونجا قطع میشه، همه اونا هم قطعش موافقه. در ولدم اجماعی که قطع میشه، در امم اجماعی که قطع میشه. تنها یه نفر، اینم بگم، یه نفر از ما گفته ام ملحق به ابه. در شیعه یک نفر گفته ام ملحق به ابه. در عبارت صابریاز هلی داره، ابن ادریس هلی گفته ام ملحق به ابه، ولی ظاهرن هلی اشتباه حلبیه. مراجعه به کلام ابن ادریس هلی کنید، ایشون موافق بقیه است، میگه اون قطع میشه. حلبی هست، ابو صلاح حلبی، که گفته قطع نمی شود ام، و ام به اب ملحق میشه. پس تو عبارت ریاض هلیه که استثناء شده، مادر به پدر ملحق کرده، ولی که این عبارت صاحب ریاض درست نیست، یعنی ممکنه اشتباه نویسنده و ناسخ باشه. حق این است که حلبی هست، چون حلبی هست که میگن این استثناء گفته، ابن ادریس نگفته. علامه هم در مختلف احتمالاً مخالف در این مسئله باشه. خب بگذاریم، بریم سراغ ادله. اجازه بدید این مسئله خیلی پیچ و خمی نداره، ما سراغ ادله بریم ببینیم ادله چی یاری میکنه. استدلال برای استثنای پدر، اول میرویم سراغ استثنای پدر. به سه دلیل در اینجا استدلال شده. اول اجماع، همونطور که در کلام شیخ طوسی دیدید استدلال به اجماع ایشون کرده، ولی استدلال به اجماع در این گونه مسئله مشکله، چون اجماعش مدرکی هست، مدارک دیگری دارد، ما نمیتونیم روی اجماع تکیه کنیم. پس دلیل اول اجماع بود و اشکالم داشت. و اما دلیل دوم، رفتن سراغ حدیث معروفی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، که فرمود انت و مالک لعبیک، تو و اموالت مال پدرت هست. خب پدر میخواد در اموال پسر که مال خودش محسوم میشه تصرف کنه، چه اشکالی داره؟ حدیث رو اجازه بدید من بخوانم. سند حدیث رو هم دقت کنیم. شیخ به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، آدرس حدیث اولا بگم، حدیث در جلد 12 وسائل، جلد 12، چون کلمه سرقت نداره حدیث، در ابواب ما یکتسب به، حدیث 1 باب 78. تکرار میکنم، جلد 12 وسائل، ابواب ما یکتسب به، حدیث 1 باب 78. در این حدیث کلمه راجع به سرقت نیست، اما میخواهیم از مجموع حدیث این استفاده رو بکنیم. سند حدیث رو شیخ طوسی از حسن ابن محبوب نقل میکنه، منتها بین شیخ طوسی و حسن ابن محبوب یه سلسله سندیه که در اینجا ذکر نشده. رواه شیخ به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب. مراجعه میکنیم به کتب رجالیه ببینیم طریق شیخ طوسی به حسن ابن محبوب صحیحه یا نه. در کتب رجالیه نوشتن طریق شیخ طوسی به حسن ابن محبوب صحیحه. پس بین شیخ و حسن ابن محبوب طریق طریق صحیحه. و ظاهرا هم شیخ طوسی از کتاب حسن بن محبوب نقل میکنه، یعنی کتاب حسن بن محبوب پیشش بوده، منتها معمول بوده بین خودشون و صاحب کتاب یه طریقی هم داشتن. پس شیخ طوسی از حسن بن محبوب نقل میکنه، طریقش هم طریق صحیحه. خود حسن بن محبوب هم که از ثقات بزرگانه، جز اصحاب اجماع ثم ابن محبوب کذا محمد کذا که عبدالله ثم احمد، اشعار بحرالعلوم درباره اصحاب اجماع یکیش همین حسن بن محبوبه. عن العلا بن رزین، علا ابن رزین، علا ابن رزین، اون هم از ثقاته. عن محمد ابن مسلم که اون هم جزء بزرگان اصحاب امام صادق و امام باقر علیهم السلام. عن ابی عبدالله، پس سند روایت معتبر، دیگه بهانه‌ای در سند نداشته باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل يحتاج الى مال ابنه، سألت عن الرجل یحتاج، کلمه یحتاج رو به خاطر بسپارید، یحتاج الى مال ابنه، قال یأکل منه ما شاء، هر چی میخواد برداره، من غیر صرف، اسرافم نکن، من غیر صرف. و قال، ظاهرش این است امام صادق فرمود، فی کتاب علیین ان الوالد لا ی... ببخشید ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا باذنه، ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا باذنه، پسر از مال پدر نمیبره، والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء، پدر حق داره از مال فرزندش هر چه میخواهد ببره. بعد با یه فاصله که ما نقل نکردیم این جمله رو میخوانیم، و ذکر، حالا ذکر امام صادق یا ذکر علی علیه السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لرجل انت و مالک لعبیک، صدر و زیل حدیث قابل استناده، صدر حدیث میگه اگر پدری نیاز داشت هر مقداری نیاز داره از مال پدر پسر برداره. حالا تا برسیم ببینیم نیاز به معنی واجب نفقه است یا نه، عجله نکنید، من رد نشدم از این حدیث. زینم کلام پیغمبر انت و مالک لعبیک دیگه راجع به نیازم توش نیست، مطلقه. گاهی تصور میشه آقا این حدیث با اصول مسلم فقه ما نمیسازه. در فقه ما میگه بچه مالک هم مال خودشه، پدر هم مالک هم مال خودشه، هر کسی مالک هم مال خیش هست، لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، بدون اذن در مال کسی نمیشه تصرف کرد. یعنی شما به پسر، به پدر اجازه میدید بیاد آلاف و الوف از خانه پسر برداره بره، هر چی دلش میخواد، هر چی میل مبارک شه، خانه پسر ببره خودش بفروشه، اتومبیل سواری پسر برداره خودش بفروشه. شما واقعا یه هم چیزی میگید؟ با یه دونه حدیث میشود قاعده مسلم فقهی رو درباره لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، آیا اون قواعد رو بذاریم کنار به خاطر این یه حدیث؟ کسی قائل شده؟ کسی فتوا داده است به این مسئله؟ پس حدیث رو حملش کنیم برای یه مسئله اخلاقی، بگیم اخلاقیه بابا، درباره ماله در مقابل پدر سختگیری نکن، تو مال پدری، اموالت هم مال پدره، یعنی سخت نگیر، یعنی اجازه بده، یعنی یه مسئله اخلاقی نه مسئله فقهی. اخلاق ایجاب میکنه که انسان در مقابل پدر نرم باشه. مثل این است، اگر پدر یه سیدی هم بهت زد، دست پدر رو ببوز. یعنی واقعا پدر حق داره سیدی بی حساب بزنه به این پسر؟ نه. بنابراین اینا حمدش کنیم برای یه مسئله اخلاقی. یه احتمال قط پدر یا پسر، حالا پسر نرسیدیم، فعلا نوبت پدر، اجازه بدید حساب پدر تسویه کنیم بعد میریم خدمت پسر. بسیار خوب. آیا این قاعده محکم فقهی رو با یه خبر واحد میتوان استثناء زد؟ یا همون بحثایی که سابقه قواعد مسلم فقهی قابل استثناء است، اما در مقام استثناء یه دلیل محکم قطعی میخواهیم. یه اعتماد. بنابراین حدیث یشتمل علی مسئلت اخلاقیه، و آن این که در مقابل پدر خاک پا باش، خاضع باش، سخت مگیر، وجودت متعلق به اوست، نه منشینت تو غلام او هستی، تو برده او هستی. انت و مالک لعبیک، انت لعبیک یعنی بردشی، غلامشی، میتون تو رو بفروشه؟ هیچ فقیه فتوا میده به این؟ و اما احتمال دوم این است که بگیم ما صدر و زید حدیث رو جمع میکنیم با هم، میگه اگر نیاز داشته باشه. نیاز رو نمیگیم در حد وجوب نفقه، محدودش نمیکنیم، چون در حد وجوب نفقه لباس و کسوه است، ببخشید لباس و غذاست، مرکب سواری معلوم نیست بر پدر، بر پسر لازم باشه به پدر بده. و مسائل رفاهی، مثلا یه دست لباس داره یه دست لباس دیگه میخواد پدر، حد اقل نفقه واجبه، میخواد بیش از حد اقل نفقه برداره، بگیم اینام جایزه. و این مقدار شاید فقها هم فتوا بدن، آلاف و الوف بخواد ببره نه، قدر حاجتهی، قدر حاجتهی معنیش این است که حاجات ضروری و یه مقدار حاجات رفاهی، اونها رو هم داخل حاجات ضروری بدانیم، بگیم اینها رو میتونه. و این استثناء رو بر اون قاعده کلی بزنیم، معلوم نیست فقها هم با این مخالفت کنن. اگر این درست بشه، اون وقت در مسئله سرقت با تفصیل بدیم، بگیم اگر پدر از مال پسر در حدود نیازها برداره، چه نیازهای ضروری چه نیازهای رفاهی باشه، سرقت قطع نمیشه کرد. اما اگر نه، برود گاو صندوق پسر رو بشکند، 10 میلیون برداره، 50 میلیون برداره، نیازی هم نداره، هوا و هوس، نه، اینجا مشمول حد سرقت میشود. اگر دلیل ما این باشه، این روایت این اشکالو داره، مگر اینکه بگید این روایت معنیش این است که هر چه پدر میخواهد ببرد خوش و حلالش باد، ولو آلاف و الوف، با این حدیث، با اون صدری که داشت راجع به حاجت، آیا میتوانیم یه همچین استفاده کنیم؟ پس اگر حدیث معنی اخلاقی داشته باشه که دلالتی بر بحث ما نده، اگرم حدیث فلجمله بگه جایز است علی قدر حاجته، حاجات رفاهی و حاجات ضروری، باید تفصیل بدیم در مسئله قطعیت، بگیم اگر در اون حدود بدزدد حلالش باد، اگر بیش از آن باشد حرامش باد، و قطعیت میشه. اما اگر این حدیث اطلاق داره، یعنی پدر میتونه بیاد پدر پسر در بیاره، هر چی داشته بار کند از تو خونش برداره بره، فرش های خانه پسر رو، تمام وسائل بیت رو، هر چی تو صندوقه، همه رو جارو کنه، سوار بر ماشین رو ببره، از کدام پدر پسرش رو در بیاره. یه همچین حالتی واقعا شما با این صدری که این حدیث داره به قدر حاجته تو کلام امام بود، فرمود یحتاج الامان قال یعکل من هم آشا من غیر صرف، یا فرمود لا یخذو بله من ها صحبت این از های ایجاد شبهه میکنه. اگر مدرک این حدیث باشه، این حدیث اجازه میده پسر رو بر خاک سیاه بنشان، پدرش در بیار، همه چیشو ببر، یه همچین اطلاقی داره تا گاو ماهی، یا نه این به مقدار نیازه. اگر این باشد که من میگم این حدیث اخص مطلوب میشه و دلالت نداره، پس تا به اینجا هم اجماع مشکل حل نکرد و هم حدیث انت و مالک لعبیک با این تفسیرهایی که داشتیم. دلیل سوم انشاءالله فردا مطرح خواهیم کرد و صلی الله علی سیدنا محمد.